أعوذ بالله
أعوذ
من
بالله من
الشيطان
الشيطان
الرجيم.
الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین
آخرین
نظر
نظر
درباره
درباره
تنجیز و
تنجیز
تعلیق این بود که اگر شرط معلق باشد قراری است، شرط قراری باطل است برای اطلاق اون مرسله تذکره که نهی النبی عن الغرر، و اگر در صحت این مرسل نقدی باشد غرر شرط به بی سرایت میکند، بی را غرری میکند، نه النبی و ان بی الغرر شامل میشود، بی غرری میشه باطل. وقتی بی شد باطل شد، شرط در ضمن عقد باطل باطل است. پس تعلیق به هر نه باعث بطلان شرط است. سرایت قرار از شرط به عقد مبنی است بر اینکه شرط به منزله جزئی از اجزای عقد محسوب بشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه راه جواب دادن، مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه جردی جواب دادن. یکی درباره اینکه شرط به منزله جزء عقد است نقد کرده است، یکی در سرایت قرار نقد کرده است، که فرمایش این دو بزرگوار به این برمیگردد که قرار شرط به عقد سرایت نمی کند. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما باید ببینیم اصلاً قرار در مدار تعلیق است یا قرار کاری با تنجیز و تعلیق ندارد. قرار یه مطلب دیگه است. اگر تعلیق مستلزم قرار بود و اگر تنجیز مستلزم رفع قرار بود، وقت جا داشت که انسان در زمین بحث بکنند. اما وقتی هیچ ارتباطی بین قرار و تعلیق نیست، ما اصرار داریم که راه مرحوم شیخ انصاری رو طی کنیم، نه لازم است که راه مرحوم های نائینی رضوان الله علیه را طی کنیم. بیان ذلک این است که قرار یعنی خطر، جایی که انسان نمیداند در چی میخرد چی میفروشد، طمأنینه ندارد، میشه قرار. گاهی منشأش جهل است، گاهی منشأش لاابالیگری فروشنده یا خریدار است. گاهی انسان میداند سمن چیست مسمن چیست محدوده همه را میدونه، ولی اطمینان نداره که شخص فرار بکنه یا نه. این قرار بودن کاری به جهل و علم ندارد، کاری به تنجیز و تعلیق ندارد. گاهی ممکن است شرط منجز باشد، ولی این شخص آدم بیوفاست، هیچ اعتبار بهش نیست. گاهی شرط معلق است ولی این شخص مورد طمأنینه است. قرار یعنی خطر، خطر در جایی است که انسان وسوع و طمأنینه نداشته باشه. هر جا که وسوع ندارد دارد رو کار خطری اقدام میکند، بدن قراری. گاهی ممکن است تنجیز باشد ولی وسوع نباشد و قرار باشد. گاهی ممکن است تعلیق باشد و وسوق باشد و قرار نباشد. تلازمی بین اینها نیست که الان ما بیام در این زمان بحث بکنیم بگیم تعلیق در شرط مستلزم قرار است. نه، این عرض مفارق است به مستلزم. خب اگه مستلزم نبود، عرض لازم نبود، که بحث فرقی نداره. میفته تو مسئله کلی که اجا قرار شد درست نیست، اجا قرار نشد درست است. پس بنابراین اگر ما گفتیم قرار در جایی است که وسوق و طمأنینه نباشد، و اگر وسوق و طمأنینه وصف اون شخص است که اون شخص ادا می کند یا نه، و اگر می دانیم که بروشنده یا بایه یا آدم مطمئن و مؤمنی است به قولش وفا می کند، چه تنجیز چه تعلیق. و اگر این رو ندانیم که آیا این مال دست او یا مال باخته رو داره میفروشه، ما این رو نمیشناسیم، این رهگذر است، آثار طمأنینه و سیغم درش نیست، ما طمأنین نداریم و رو شرطش منجز باشد. و پس این به بحث تنجیل تعلیق برمیگرد. قانون میکنیم دیگه، قانون همین است که این عرض مفارق تعلیق است، نه عرض یاده. قانون کلی این است غرر، تعلیق که مستلزم غرر نیست، یه امر کلی است دیگه. تنجیز که مستلزم طمأنینه نیست، یه امر کلی است. بعد دیگه همین قانون کلی معیار در سوق دیگه، اون یک فقیه باید اون معیار قرار رو بگد، جایی که وسوق هست بگد، جای عدم وسوق رو بگد، اما را کجا وسوق است کجا وسوق نیست اون مکلف مربوطه دیگه. هر جا طمأنینه نبود خطری بود میشه قرار، هر جا طمأنینه بود خطری نبود قراری در کار نیست، چه تنجیز چه تعلیق. خب مرحوم اسمان کاظم رضوان الله در قبال این شروط نهگانه دو تا شرط رو بیان کرده. در باره شرط دهم می‌فرماید این خیلی بیش از شرط‌های دیگه لازم است و مهم است، برخلاف تعلیق که مثلا محل بحث بود، اینجا این شرط دهم لازم است. در باره شرط یازدهم بحثی می‌کنند، بعد نظر نهاییشون است که این جز شروط نیست. اما شرط دهم به زعمیشون مسئله اختیار است. خب شما همه اون احکام و شروطی که مال عقد بیع است مطرح کردی، در باره شرط مطرح کردی، خب باید مسئله اختیار و عدم اکراه را مطرح می‌کردی. در جریان بیع گفتید بایع باید مختار باشد، اگر مکره باشد رفع عن امتی تستی که بس تکرهو. اینجا اگر در شرط مورد مجبور بود مکره بود رفع عن امتی، ممکن است که در بی مکروه مکره نباشد ولی در شرط مکره باشد. بیان ذالک این است که اون اجبار کننده به این شخص میخواد بفروشی میخواد نفروشی این فرش را آزادی، ولی اگر خواستی بفروشی باید این شرط بکنی که حوزه اکراه به شرط برمیگردد نه به اصل عقد. پس شرط مورد اکراه است. آیا شرط مورد اکراه نافذ است یا نه؟ المؤمن عند شروطهم شامل میشه یا نه؟ شامل نمیشه، برای که رفع مکروه برای مقدم است. شما تنجیز و تعلیقی که مربوط به عقد بود اینجا ذکر کردید، مشروع بودن رو اینجا ذکر کردید، غرضی و اغلایی داشته باشه اینجا ذکر کردید، همه اون شرایطی که در عقد معتبر است در شرط معتبر دانستید، خب این هم معتبر بدونید. پس اگر شرط مورد اکراه شد نافذ نیست، ممکن است که بی مورد اختیار باشد ولی شرط مورد اکراه. یعنی اون قهار اون جابر به این شخص بگوید که اگر خواستی این زمین را بفروشی آزادی، نخواستی نه بفروشی هم آزادی، ولی اگر خواستی بفروشی باید این شرط بکنی، این شرط بکنه که الا بلا بود در اینجا فلون خانه ساخته بشه یا فلون بنا ساخته بشه، باید این شرط بکنی، این رو وادار میکنه به این شرط. پس این شرط نافذ نیست، وقتی که اون قهر و جبر برطرف شد محتاج به رضای بعدی است. آیا این کلن باطل است یا نظیر عقد فضولی؟ در اونجا گفتن اگه کسی مکره بود با اکراه عقد ایجاد کرد انشاء کرد، بعد وقتی اکراهش برطرف شد راضی شد، کافی است. اینجا هم همینطوره. پس بنابراین این شرط نهم لازم. شرط دهم یه دقت فقهی است که مرحوم سید میکنن، بعدم برمیگردن میگن به اینکه درست است، یه مطلب دقیقی است، ولی باعث افزودن شرط یازدهم نیست. بیان ذالک این است که نه دیگه، نه به اختیاریش به چرا حاصل باشه. خب لذا اینا ای رو شرط دانستن، چون به اختیاریش. خب امر یازدهمی که مرحوم سید رضوان الله علیه رو اضافه میکنن بعد از بحث، میگن این شرطیت ندارد، این است که بله، اون که تعلیق در بیع است، تعلیق در بیع است، نه تعلیق در بیع. اگر ما اونجا اجماع داشتیم که بیع نمیشه معلق باشه، در خصوص بیع اجماع داشتیم که مرحوم سید میفرماد به اینکه اجماع دلیل ربی است قدر متقنش بیع از شرط شامل نمیشه، اونجا از نظر تعلیق قرار نبود که، اونجا خود بیع مورد اجماع است که باید منجز باشه. خب که بعد نقد شده به اینکه ادعای اجماع تعبدی در معاملات آسان نیست. مرحوم سید که فرمودن تعلیق در شرط باطل نیست، برای اینکه دلیل بطلان اجماع است، اجماع دلیل لبی است و قدیم و تقنش عقد بیع است، ما اونجا دلیل نداریم. جا فرمایش مرحوم سید این بود. لذا مرحوم شیخ هم اخیراً یاد سیدن شیخ را سیدن اخیراً به هم کستن که تعلیق در شهر باعث بطلان او نیست من حس و تعلیق، اما از نظر قرار راهش همین است که بیان شد. خب اشکالی که شده بود این بود که ادعای اجماع تعبدی در معاملات آسان است. شرط 11 که مرحوم سید رضوان الله طرح کردن بعد نقد کردن این است که گاهی از این شرط خلاف شرع به دست می آید، پدید می آید، و این خلاف شرع بودنش نه برای آن است که خود این شرط خلاف شرع است، بلکه همراهانی دارد، لوازمی دارد که از مجموع خلاف شرع به دست می آید. این رو ما باید شرط 11 ذکر بکنیم. اگر خود این شرط خلاف شرع بود، خب شرط 2 که کنه و مشروعاً این رو ثابت می کند. شرط 4 که این بود که مخالف شرع کتاب و سنت نباشد، این رو ثابت می کند. این دیگه شرط جدیدی به نام شرط 11 نیست. ولی خود این شرط خلاف شرع نیست. ورود این شرط در این فضای مجموعه را خلاف شرع بکنه. بیان ذلک این است که ربا 2 است. یه ربای قرضی است که کل قرض جر نفعا فهو سود. این دیگه اختصاصی به مکیل و موزون امثال ذلک نداره. هر قرضی که زائد باشد در اون مقدار این رباست به محرم است. اختصاصی به مکیل و موضوع امثال ذلک نداره. قسم 2 ربای در خرید و فروش است. ربای در بیع و شرا باید که مبیع و ثمن مکیل یا موزون باشن، از یک جنس باشن، برنج با برنج، گندم با گندم، جو با جو. اگر اینا خرید و فروش بشود، چون سابقا بسیاری از این معاملات کالا و کالا بود، نه کالا و ثمن. در روستاها اینطور بود، در جایی که پول نقد کم بود کالاها را به یکدیگر منتقل می‌کردند. اگر مبیع و ثمن هر دو موزون یا مکیل باشند، مثل گندم و گندم، برنج و برنج و هم جنس باشند، در اینجا خرید و فروش با اضافه میشه به ربا. یعنی اگر 1 کیلو و اندی گندم بده و 1 کیلو گندم بگیره، 1 کیلو و اندی برنج بده و 1 کیلو برنج بگیره، او بالعکس، این ربا سو حرام است. پس ربا در بی در خصوص مکیل و موزون است. در معدود و ممسوح این چنین نیست. گردو و تخم مرغ که سابق عددی بود در اونها ربا راه نداشت. پارچه و امثال پارچه که با مساحت و متر خرید فروش میشد در اونها ربا راه نداشت، اما در خصوص مکیل و موزون ربا راه داشت. خب پس شرط ربا در بی این است که مبیع و ثمن هر دو مکیل یا موزون باشند و مماثل هم. اگر در ضمن خرید و فروش برنج به برنج، گندم به گندم، شرط خیاطت بکنن، خیاطت یه امر مشروع است. در سایر موارد اگر شرط خیاطت، حیاکت، کتابت به مانند می کردن، این شرط خلاف شرع نبود. ولی الان اگر چونچه وارد محدوده بیع گندم به گندم، بیع برنج به برنج بشه، این باعث میشه که یا مبی زائد است یا ثمن زائد، این میشه ربا. این شرط به ما انه شرطون خلاف شرع نیست، ولی آمدنش در فضای بی این رو خلاف شرع میکنه. آیا این شرط جایز است یا شرط جایز نیست؟ مرحوم سید رضوان الله بعضی که این رو بانوان شرط 11 هم ذکر کردن فرمودن درست است، این اگر شرط بشود خلاف شرع است، ولی این جزء شرائط شرط نیست. برای اینکه خیاطت که امر مشروع است، خود خیاطت من حیث و انها خیاطت که محظوری ندارد، ورودش در چنین مجموعی باعث می شود که این مجموع میشه ربا، نه خود خیاطت بشه ربا. چون اون مجموع میشه ربا، بله البته اون مجموع میشه حرام. پس این رو نمی شود شرط 11 هم قرار داد که بگیم این شرط 11 هم است برای صحت شرط. بسیار خوب، اون مجموع میشه حرام، این بی میشه بی ربوی، نه این شرط بشه شرط ربوی. این شرط مخالف کتاب است؟ نه. شرط خلاف شرع است؟ نه. هیچ کدام از اون امور دهگانه را فاقد نیست. شیء یازدهمی هم شما که ارائه نکردید، این مجموع میشه ربا، این مجموع حرام است، نباید این کار را کرد. بله نباید این کار را کرد، اما منشأ حرمتش این شرط حرام نیست که تا ما این رو جده شرط 11 هم قرار بدیم. بله دیگه، این بیه میشه ربا و حرام و باطل دیگه. وقتی که شرط کردم، هر چیزی که باعث اضافه یا نقیصه احد الطرفین بشه در بیع ربوی، این میشه حرام. بله خب، اگه جزء بشه این شرط است، شرط که جزء نیست، ولی به هر تقدیر این مجموعه را ربوی میکند، یعنی این بی میشه بی ربوی، نه اینکه این شرط خلاف شرع باشد یا این شرط ربا باشد. یه وقتی شرط رو ربا میکند، یه وقتی شرط جعل العنب خمرا میکند، خب خود این شرط معصیت است. یه وقتی شرط الخیاطه است، این شرط الخیاطه حرام نیست، خیاطت حرام نیست، اما وقتی وارد این مجموعه شد، این مجموعه میشه بیع ربوی، بعد خود این بیع ربوی میشه حرام و باطل. مطلب بعدی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد بحث بعدی میشوند که این المؤمنون عند شروطهم پیامش چیست؟ آیا حکم تکلیفی است؟ حکم وضعی است؟ یا هم حکم تکلیفی است هم حکم وضعی؟ اگر گفتیم المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی است، یعنی وفاء به شرط واجب است، حالا اگه کسی وفا نکرده معصیت کرده، اثری دیگه بر او بار نیست. اگر گفتیم نه، حکم تکلیفی نیست، فقط حکم وضعی است، معناش این است که اگه کسی به شرط وفا نکرده، طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد، میتونه معامله رو به هم بزنه، ولی کسی معصیت نکرده. یا نه، هم حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، یعنی کسی که شرط مشروط علیه است بر او واجب است که به شرط وفا کنند، ولی کسی که شرط به سود خود شرط کرده، خیار تخلف شرط دارد. مرحوم شیخ، حالا اول فرمایش مرحوم شیخ حل بشه تا برسیم به نظرهای بعدی. ایشون اول تقسیم میکنن شرط را، احکام هر کدام از این اقسام را ذکر میکنن، بعد وارد نظر نهایی میشه. میفرمون اولا این المؤمنون عند شروطهم با اوفو بالعقود خیلی فرق دارد. این اوفو امر به وفاست، این حکم تکلیفی از او در می آید، وضعی هم او را همراهی می کند. اما المؤمنین شروطهم که اوفو به شروط نیست که امر بکند به اینکه وفا کنید، لذا درباره عفو بالعقود تردیدی نیست که وفای به عقد واجب است، تسلیم واجب تکلیفی است و اگر تسلیم نکرد اون طرف خیار تردد تسلیم مانند آن دارد. اما درباره المؤمن شروط هم این طور نیست که بفرمود عفو به شروط در المؤمن شروط هم. یه بیانی مرحوم اشمعندون اصفهانی رضوان الله تعالی داره که بیان لطیف است ولی مسبوق است به فرمایش استادشون مرحوم آخون. مرحوم آخون قبل از ایشون تون تعلیقهشون این حرف دارن که فرمان این المؤمنین شروط هم برای تثبیت شرط و اینکه یک شرط کننده به شرطش نسبت به شرطش متعهد است تعبیر لطیفی دارد. این حدیث نفرمود مؤمن باید شرط خودش را عمل بکند، بلکه جایگاه و منزلت مؤمن را به شما معرفی میکند. بفرماید که مؤمن را اگر از ما بپرسیم مؤمن کجاست، کجاست یعنی کجاست، جاش کجاست، میگم پیش عهدشه. اونقدر مؤمن وفادار به عهد است که اگر از ما سوال بکنی شناسنامه مؤمن چیه، مؤمن رو کجا میشه پیدا کرد، میگم میخوای منزل مؤمن میخوایی، نمیگم اشروطو عند المؤمنین، میگم المؤمنون عند شروطه، خونش اونجاست، پای امضاش ایستاده است، برو ببین کجا امضا کرده. این برداشت خیلی لطیفه، این آخون میخواد. خب ببینید خیلی ها زیر امضاشون رو میزنن دیگه. بعدها تو فرمایشات مرحوم آشرام دوستان آمده، فرمایش مرحوم آخوند اینه که دین مؤمن رو طرزی معرفی میکنه، خانه او را آدرس میده، نشانه او را آدرس میده، مغازه او را آدرس میده، میگه میخوای ببینی مؤمن کیه، خونه مؤمن کجاست، مغازه مؤمن کجاست، برو ببین امضاش کجاست، این کنار امضاشه. المؤمنون عند شروطهم، یعنی مؤمن پای امضاش ایستاده است. امروز یه حرف بزنه فردا جور دیگه عمل بکنه، این نیست. خب خیلی از فقها با همین حدیث برخورد کردن، اما اون برخورد سیاسی و برخورد اجتماعی و اون لطائف جامعه شناسی رو از یه حدیث کمک بگیره خیلی کمه دیگه. میفرماد به این که حدیث این رو میخواد بگه مؤمن جای دیگه زندگی نمیکنه، جای دیگه خونه نمیسازه، جای دیگه مغازه نداره، جای دیگه رفت آمد نداره، هر جا امضاش هست همون جا زندگی میکنه. المؤمنون عند شروطهم. خب این چقدر جامعه رو میتونه آرام بکنه که هر کسی حرفی زد اولا باید بدونه که پای حرفش بیسته و ثانیا وقتی امضایی کرد حرفی زد تخلف هم نخواهد کرد دیگه. نمیگه حالا ما معصیت کردیم استغفار میکنیم، اینجور نیست. المؤمنون عند شروطه و اون این جمله جمله انشاییه است، اونطور با خبر بیان شده، جمله خبریه است که به دایی انشا بیان شده. از بس این امر انشایی متقن است که گویا مؤمن همیشه کنار امضاش هست، لذا به صورت جمله خبریه بیان شده، وگرنه این جمله خبریه که نیست. این جمله خبریه است که به دایی انشا القا شده، یعنی حتما مؤمن باید پیش امضاش باشد، منتها از بس مؤمن را وفادار به عهد تلقی کرده است، به جای اینکه بفرماید اوهو به شروط، از او با جمله خبریه یاد کرده است، المؤمنون به شروط. خب فرمایش مرحوم شیخ این است که شرط سه قسم است. ما باید ببینیم که احکام این اقسام یکیست یا فرق مستحر است. یه وقت است که شرط الوصف است، یعنی بایه به مشتری شرط بکنن که مبی این وصف داشته باشد یا سمن اون وصف داشته باشد. مبی این وصف باشه یا سمن اون وصف باشه. اینجا وصف فعل شرط فعل نیست، شرط وصفی از اوصاف مبی یا سمن است. قسم دوم شرط الفعل است، نظیر هم مثال هایی که گفته می شود. شرط کردن که فلون کار را، مثل خیاطت را، کتابت را، حیاکت را، امثال ذالک را برای بایع انجام بدهند. این شرط الفعل است. به شرطی که بری با فلون کس دیدار کنی، به شرطی که فلون نامه را بنویسی، به شرطی که فلون بنا را بنا کنی، مانند. قسم سوم شرط النتیجه است که این کار میکنیم به شرط اینکه فلون مال مال ما بشود یا فلون کار بشود، نه فلون کار را بکنی. چون اگر در این قسم سوم بازگشتش به شرط الفعل باشد، این رجوع قسم سوم به قسم دومه، اما فعل مطرح نیست. به شرطی که فلون کار را بکنی نیست، به شرطی که فلون مال را به من بدهی نیست، به شرطی که فلون مال ملک من باشد، فلون زمین، فلون قطعه مال فلون شخص باشد، که با همه این شرط نقل انتقال بشود، که از او به شما شرط و نتیجه یاد بکنم. خب این سه قسم. قسم اول که به وصفی از اوصاف عهد العوضین برمیگرده، این حکم تکلیفی رو به همراه ندارد، فعلی نیست. تا ما بگیم انجام این فعل بر بایع یا مشتری واجب است، وصف عهد العوضین است. بر کل واحد از اینها هر کدوم شرط کرده، شرط مشروط علیه، واجب است که این وصف، این کارا رو با این وصف تحویل بده. کاری نباید بکند، فقط با تسلیم بکند یه موصوفی را. فعلی بر عهده او نیست. و اگر چنون چه اون کالا فاقد این وصف بود، دیگه جبران پذیر نیست. چیکار میخواد بکنه؟ چون فعلی را که شرط نکردن، که وصفی را شرط کردن، این کالا فاقد وصف در آمد. مثلا به شرطی که فلون واحد مصنوعی، فلون ظرف یا فلون واحد مصنوعی مارک فلون کارخونه باشد، خب حالا در نیامده نیست. این که دیگه یه وقت از کلی است، خب این تخلف ندارد که، اگه کلی فی الذمه باشه که تخلف ندارد که، این عین نشد عین دیگر. یه وقت از نه شخص خارجی است که همین رو میفروشد به این شرط که این وصف داشته باشد، خب حالا فاقد وصف بود. فعلی بر عهده مشروط علیه نیست، فقط مشروط له خیال تخلف شرط داره. همین. این جای وجوب وفا نیست، چون فعل نیست. تا ما بگیم حکم تکلیفیش چیه، وصف هست دیگه، حکم تکلیفی معنی نداره. قسم دوم که فعلی از افعال طرفین مورد شرط باشد، اینجا جای بحث است که آیا المؤمنون عند شروطهم وضعی و تکلیفی هر دو را به همراه دارد یا فقط وضعی. اگر گفتیم وضعی و تکلیفی هر دو را به همراه دارد، یعنی بر مشروطون علیه واجب است که این کار را انجام بدهد، مثل خیاطت، و اگر انجام نداد مشروطون له خیار تخلف شرط دارد. اگر گفتیم نه، المؤمنون عند شروطهم پیامش وضع است نه تکلیف، معناش این است که اگر چون چه مشروطون علیه این خیاطت را انجام نداد، مشروطون له فقط خیار تخلف شرط دارد. همین، او معصیت نکرده، یعنی مشروطون علیه معصیت نکرده. این با ثابت بشه که آیا اگر فعلی شرط شد، گذشته از حکم وضعی، حکم تکلیفی را به همراه دارد یا نه. اما قسم سوم که شرط نتیجه است، اگر این شرط نتیجه به حسب ظاهر شرط نتیجه بود ولی به حسب لب شرط فعل بود، یعنی اگر اینا که شرط کردن که این کالا رو میفروشیم به شرطی که فلون زمین مال ما باشه یا فلون قطعه مال ما باشه یا فلون شی مال ما باشه، یعنی برویم شما این را در محضر به نام ما بکنی، این شرط الفعل است. اما اگر نه، بگیم با همین شرط اون ملکیت حاصل بشود، این میشه شرط النتیجه. نظیر النذر، یه وقتی کسی نذر بکند که فلان گوسفند صدقه باشد، یه وقتی نذر بکند که من فلان گوسفند را صدقه بدهم، شرط الفعل دارد و شرط النتیجه، نذر و فعل دارد و نذر نتیجه. اگر به صورت نذر فعل بود که به قسم دوم برمیگرد، اگر به صورت نذر نتیجه بود، در اینکه این شرط مشروع است یا نه، اول باید که به قواعد عامه مراجعه کنیم. اگر اون مطلب، اون امر سبب خاص دارد، مثل زوجیت، مثل طلاق، که زوجیت با هر کاری حاصل نمیشه، با هر لفظی حاصل نمیشه، طلاق با هر لفظی حاصل نمیشه، سبب خاص دارد، در متن عقد شرط بکنن که اگر چون چه کالا را به شما میفروشیم، میشد که اون زن همسر فلون مرد باشد، که نکاح با هم این شرط و نتیجه حاصل بشود. این درست نیست، برای اینکه نکاحی سبب خاص میخواد، مثل که طلاق سبب خاص مخصوص میخواد. جایی که اون شیء سبب خاص میخواد از هر راهی حاصل نمیشود، چنین شرطی خلاف کتاب و سنت است. برای اینکه کتاب و سنت ثابت کرده که طلاق سبب خاص میخواد، نکاح سبب خاص میخواد، با هر چیزی حاصل نمیشود، این شرط خلاف کتاب و سنت است. اگر فلان شیء نظیر ملکیت بود، نه نظیر زوجیت، نه نظیر طلاق و مانند آن، که سبب خاص نخواست، ما یقین داریم که سبب خاص نخواست، با این شرط نتیجه می شود که او رو جا به جا کرد. اگرم شک داشتیم، شاید به اطلاق المؤمنون و امثال مؤمنون ثابت کرد به اینکه این شیء با این شرط نقل و انتقال می شود. خود شرط هم از اسباب مملکه به حساب می آید. خب، موضوع سات نیست که، شرط ساز نیست که. بله، اگه مشکوک و شرطیه باشه، بله شرط است این دیگه، یقینا شرط است، ما در شرط بودن او که شک نداریم. نه، شرطیت دارد دیگر، این شرط است. ما که سبب بودنش رو با المؤمن نمیخوام ثابت کنیم، که ما گفتی هر جا شرط است به شرط عمل بکن، ما هم شرط انتقال کردیم. اونم که سبب خاص ندارد، اونم که سبب خاص نمیخواد، یا نمیدونیم میخواد یا نمیخواد، ما وقتی که احراز نکردیم که اون سبب خاص میخواد یا نه، شرطیت این رو احراز کردیم. المؤمن عند شروطه میگه به شرط عمل بکن، اونم که احراز نشده که سبب خاص میخواد. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ است که میفرمانه اگر چنونچه ما احراز نکردیم که شیئی سبب خاص میخواد، با اوم المؤمنون عند شروطه میشود او رو تصحیح کرد. حالا خلاصه نظر مرحوم شیخ حل میشه تا برسیم به انظار بعدی. فتحصل که شرط یا شرط الفعل است، یا شرط الوصف است، یا شرط النتیجه. اگر شرط الوصف بود که حکم تکلیفی رو به همراه نداره، فقط حکم وضعی است. اگر شرط الفعل بود، یقینا حکم تکلیفی رو به همراه دارد. اگر شرط النتیجه بود و به قسم شرط الفعل بر نگشت، که هم قسم قبلی میشه، اگر به شرط الفعل بر نگشت، اگر اون شیء سبب خاص میخواهد، نظیر طلاق، نظیر عتاق، نظیر زوجیت و مانند آن، این شرط خلاف شرع است. اگر سبب یقینا سبب خاص نمیخواد، این شرط کافی است. اگر نمیدونیم سبب خاص میخواد یا نه، به نظر مرحوم شیخ رضوان علی میشه به اطلاق المؤمن شروطه تمسک کرد. حاضا تمام کلام رو فرمایش ایشون. حالا ببینیم کجاش درست است و کجاش ناسوا. الحمدلله رب العالمین.